الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله ششم به ترتیب تحریر، تثبت النفقه و سکنا لذات العدت الرجعیه ما دامت فی العده کما تثبت للزوجه من غیر فرق بین کونها حائلا او حاملا. از بحث اشتراک وجوب نفقه به تمکین و فروعات اون مسئله گذشتیم. اساسش مسئله سوم، بعدم مسئله چهارم و پنجم از تبعات اون مسئله بود. ولی این مسئله ای که حالا شروع میکنیم یه مسئله جدیدی است و مربوط به وجوب نفقه، کاری به مسئله تمکین و عدم تمکین و اون شرط ها ندارد. اونا به جای خود محفوظ و رو فرض اونا. زنی رو طلاق داد، آیا زن مطلقه هم یجب نفقته ما دام فی العده ام لا یجب؟ آیا واجب النفقه هست یا نیست؟ خب سابقا لابلای مسائل گفته شد، تو رساله ها هم خوندید، بعدم در بحث طلاق مفصل مطرح می شود، از مسائل اونجاست. زن مطلقه در پنج صورت طلاقش باینه، یعنی دیگه قابل رجوع برای زوج نیست، مگر اینکه به عقد جدید، البته برش حرام نمیشه، ولی به عقد جدید دو مرتبه عقد کنه، مهر جدید قرار بده، عقد جدید با رضایت زن میتونه او رو عقد کنه، ولی قابل رجوع نیست. زن غیر بالغه، زن یائسه، زنی که لم یدخل بها، اینا مواردی است که خب تو رساله ها هم همه جا شمرده شده. پنج مورد طلاق باینه، طلاق خلع و مبارات که بعدها گفته میشه، اینا طلاق باینه، یعنی مرد دیگه نمیتونه به یه رجعت و برگردون زن رو به زنیت خودش، اگر بخواد بایستی عقد جدید، یعنی رضایت تازه، مهر جدید، عقد جدید. ولی در غیر این صور پنجگانه، پنج تا ظاهرن، حالا تو ذهن من پنج تا شیش تا شب، مگر خلع و مبارات رو دوتا حساب بکنی نمیدونم. در هر حال جاهای دیگر عقد رجعی، طلاق رجعیون، یعنی یمکنو برای مرد در زمان عده رجوع کند به این زن، یصح له الرجوع، طلاق داده با شرایطش، حالا با چه زحمتی عدلین پیدا کرد و طلاق اجرا کرد، به خیال اینکه میتونست دنبال یه زن دیگه بره نشد، حالا الان نیاز داره با همه اون زحمتی که کشیده با یه رجعت ها برمیگرده به همون حالت اول، این باز میشه زنش. حتی نه گفتن رجعت ها به لفظ هم نیازی نیست، کل ما یدل على رجوع یکفی، در این زمانی که زن در عده رجعی است، هنوز رجوع نکرده، اگر رجوع بکند که یرجع زوجت الله، ادله وجوب نفقه بر زوجه یشمله بلا اشکال. اما نه، در همون زمانی که هنوز در عده رجعی است ولی رجوعی هم واقع نشده، الان به معنای واقعی و صحیح کلمه زنش نیست. لا یستو علیه انها زوجته، نمیش گفت زن این مرده. و در نتیجه عمومات وجوب نفقه بر زوجه اون عمومات اولیه شاملش نمی شود. اما در این حال آیا نفقهش واجبه یا واجب نیست؟ اینجا رو آیون متذکر شدن که بله، در این حال که الان حقیقتا زوجه نیست، در این حال یجب و نفقته و تثبت نفقه و سکنا لذات العدت رجعیه ما دامت فی العده. این خودش موضوعیست، کما تثبت لزوجه، این با اینکه زوجه نیست، با این کما تشبیه یعنی این زوجه نیست، اما در این حال یجب و نفقته. حالا من غیر فرق این زوجه‌ای که در عده رجعیه از حامل باشه یا نه حائل باشه، آبستن باشه یا نباشه، اگر آبستن باشه مادامی که در حمل داره و حامل هست خودش عده است، عدهش مادام الحمله، و اگرم آبستن نباشه اون مدت خاص را باید عده نگه دارن. در این مدت نفقش بر زوجه، بر زوج واجبون، ولو زوجه نیست. خیلی این عبارت لطیف، کما تثبت لزوجه، یعنی ما اینکه زوجه نیست، توجه داریم مثلا به این نکته، در این حال یجب نفقته. عنایت هاییست که خیلی لطیف توی عبارت بهش توجه شده.
ولی
اینکه
خانم سه ماهش باشه و تا زمان حملش
6 ماه 7 ماه طول بکشه، این همش عده است. بله، حامل تا وقتی که حامل است در عده است، انقضای عدهش وضع حملشه.
وقت نفقش هم هست.
بله، نفقش هم هست. بله 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 چه
ها؟
با این نمیگیم، نگفتم با این، حامل، حامل با این که اول گفتیم جداست. اگر حامل با این باشه، یعنی طلاق خول یا مبارات باشه، بله، اینی که اول گفتیم 6 مورد با این، بس در اونا نیست، بس در رجعیه.
درسته، همه
یه
نبرمات
که
حامل
ها
اتفاقی نیست که
نفر طلاق ها باشه. مگر؟ های اتفاقیه که نیستن. چرا نه؟ در حامل یه خصوصیتی داره که نفقش لازمه که میگن بله. ولذا من غیر فرقین اشاره به اینه که در حامل کنه مسلمه که نفقه داره، در حامل، در حائلش، غیر حاملش نیاز به دلیل داریم. اونا حالا این ادعای این مسئله در جواهر فرموده بلا خلاف، بل اجماع به قسمیه علی که باشن، نه خود ایشون هم ادعای اجماع محصل میکنه. در ریاضم فرموده اجماعا حکاه و جماعتون، ادعای اجماع کرده. اما دلیلش ادله ذکر شده، یکیش همین اجماع، ولی خب نه، نمیشه اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل اینجا برش تکیه کرد. اگرم گفتیم عبارت جواهر و ریاض را که انه برای روشن شدن زمینه بحث و گفتگوست، اجماع در اینجا مستند به همین ادله است که ذکر خواهد شد، ولذا خود اجماع لا یعد دلیلا مستقلا در این مسئله. چیا؟
زوجیت هم باقی باشه، گفتم زوجیت تمام شده دیم.
بله
اینجا اعتبار این که قلبه هنوز تمام
شده. الحمدلله
تابه.
الحمدلله آقای بنکدار، صبح اول وقت یادمون میاری که ما پیش مطالعه نکردیم، یادآوری فرمودید. خیلی متشکر، خیلی متشکر. حالا دلیل دومی که ذکر شده این که آقا مشهوره که میگن المطلقت و رجعیت زوجتون لم یخرج عن زوجیه، زوجتون همینو خواستی بگه آقا؟ پس این دلیل شد برای اینکه بشی مطالعه نکردی. تم دلیل
نخونده ملا زده.
بله، ولی اینو کجا داریم؟ به این لفظ عام این چنینی جایی نداریم. این عبارت که اشتهر در السن، کلمات علما فضلا امثال ذلک، یه قاعده مستاده است، یعنی از روایات و احکام مختلف در مسائل شتایی فقها این قاعده رو استیاد کردن، اونم زوجتون نه زوجه واقعی، ای به حکم زوجه. هیچ جا این عبارت رو نداریم، نه به حکم زوجه، نه نها زوجتون، در روایات بیانات ائمه این تعبیر نیست، ولی با توجه به استقصاء مواردی از اونهای همچین کلی استیاد شده، یه قاعده عمومی مستاده است به اصطلاح، ولی معناش اینه به حکم زوجه. یکی از همون موارد همین مسئله است، نه او دلیل بر این مسئله بشه. خود این مسئله با ادله بعدی که بیان می شود میاره میگه آقا روزه رجعیه هم نفقش واجبه، در حکم زوجه است. یکی از همون مواردی که میاد تون عام استیادی و یستاد و من خود این مورده، نه اینکه این اون رو بتونیم دلیل بر این مورد قرار بدیم. بله بی همچین برداشتی در جا جای احکام راجع به مطلقه رجعیه هست. مطلب سوم در مطلقه رجعیه، لا یخرجن ولا یخرجن من بیتها، در زمان عده حق نداره از خونش خارج بشه، شوهرم حق نداره از خونش بیرونش کنه، از همون خونه ای که درش زندگی میکرده، نه ملک خودش، که همون خونه ای که درش زندگی میکرده، ولی خونه مال شوهر، بله مال شوهر، ولی ولای خرج نه، این شوهر حق نداره از اون خونه بیرونش کنه، اون زنم حق نداره از اون خونه بیرون برود مگر برای کارهای لازمش، برای ضروریاتش. باید این مدت عده تو همون خونه باشه، اینو سابقا هم گفته شد، نه تنها تو اون خونه باشه، حجاب هم نداشته باشه، بله؟ آرایش هم بکنه. چرا؟ شارع از طلاق خوشش نمیاد، حالا واقع شد، اما یه مدت این فرصت هست که بلکه برگرده.
از همون دفتر که طلاق میگیره صاحب میره خونه پدرش،
نباید بره، رجعی نباید بره، اگر از اون قبیل اقسام باینه پیش دست پدرش، اما رجعی صریح آیه قرآنه، ولا یخرجن ولا یخرجن من بیوتهن ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. سوره طلاق آیه 1، بله آقا، نه خیلی منظور، ببینید تکرار کردم این جمله رو هم، یعنی خانه‌ای که درش اقامت داشته، انتصابش به همین قسمت اقامتشه، ولو ملکش نباشه. این جمله رو اول گفتم، آی لطفی، گاهی کم لطفی میکنی، آی لطفی، اگه کم لطفی شد اون وقت لطفی میشه لطفی نصفه یا نه فرقی نمی کن. بله نه، این دیگه عشق توست، این دیگه عشق توست آقا جون،
بله، هم خونه تو، هم اتاق تو، هم آرایش،
بله، بیشتر، شاید زمان معمولش آرایشش واجب شرعی نبود، حالا هست، بله، ولی نه زوجه نیست. همه اینا برای این که یه خورده این عشق مرد گل کنه، یه ذره بیاد طرفش، تموم، رجوع حاصل شد فوریم.
یه ما چم که چند کار تموم،
اون که قبلنش کار تموم شده، درم میگم، بله، بله. خب این خانم این چنینی حق نداره از این خونه بیرون بره، خب پس نفقهش چیکار کنه؟ اگه شوهر نفقهشو نمیده، این از کجا بیاد زندگیشو تأمین کنه؟ خونه باباش هم نمیتونه بره، حق نداره، باید اینجا بمونه. این آیه شریفه میتونه اشعار داشته باشه، بلکه دلیلون بر این که باید نفقش رو شوهرش تأمین کنه، خودش راه نداره برای تأمین او و نمیتونه خونه پدر یا برادر یا قومخیشاش بره. این هم یه بیان. بیان چهارم، یه سلسله آیات به اطلاق آیات تمسک شده، اطلاقات آیات یقتضی ذلک را. کدوم آیه روشن اونا بیان نکردن؟ بعضی از آیون فرمودن که انهو اشارتون الى قوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اون کسی که این بچه مال اوست و برای او زاییده می شود، باید در این مدت رزق و کسوش رو بدهد. و قوله تعالی لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. آیه اول سوره بقره آیه 233. این آیه سوره طلاق آیه 7. و قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف سوره نساء آیه 19. عشرت و معاشره بالمعروف مستلزم نفقه است. جواب دادن، شبهه کردن در این استدلال. آیه اول مربوط به مطلقه نیست، زنیست که شوهر داره، بچه دارم شده، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، همون نفقه زوجه است، در مورد مطلقه نیست. آیه دوم لینفق ذو سعة من سعته، موردش بود، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اینم مال مطلقاته، ولی مطلقات حامله است. مورد آیه مطلقات حامله است. بله، مطلقات حامله یه نوع رجعی کنه است، کمون رجعیه که نقابل رجوع، ولی خودش عنوان مستقل نیست مادام الحمل. و قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف، این هم مال اونجاست که الان زوجه باشه، زوجه رو عاشروهن بالمعروف، شامل مطلقه نمی شود. به این سه اشکال استدلال به این سایه رو جواب میده. ما عرض میکنیم آیه دوم کافیه، ولو آیه اول و سوم بله این اشکالی که فرمودن درش هست، اما آیه دوم دلالتش بر رزوم نفقه، البته مطلقات حامل موردش اونه، بله نسبت به مطلقات حامل یه مورد بحث ماست. البته تو متن گفتیم حاملن کان او حائلا، یه موردش حامله، در مورد حاملش این آیه یدل بر این که نفقش فلینفق مما آتاه الله، موردش مطلقه است، ولی مطلقه حامل در اون مورد دلالتش کامله، اشکالی نیست، اجنبی یعنی المقام نیست، البته کافی نیست برای اثبات تمام المطلوب، چون گفتیم حاملن او حائلا، ولی برای قسمت حاملش دلالت آیه کافیه، تمامه. اگر زنش باشه، چون مورد در اون آیه اول مال زوجاته، مطلقات نیست. نه خیر، تعبیر که فقط روی اون نیست، با مقدمه و مؤخرشه، در قبل و بعدشه. اینم یه دلیل. ولی همه اینها، این ادله‌ای که ذکر شد، یه قضایای بعد الوقوعه. اصلش بیان در این آیه، در این رابطه، روایاتیست در باب نفقه، باب هشتم در وسائل، در حدود 11-12 تا روایت داریم، البته با مضامین مختلف که حالا اشاره می کنیم، و اونا یدل علی ذلک، حتی این تفصیلاتش، کجاها یجب نفقه مطلقه و کجا لا یجب، در این روایات بیان شده. روایت اول باب هشت از ابواب النفقات که یه جایی چاپ شده احکام الاولاد، ابواب و احکام الاولاد، روایت یک باب هشت، اشتباهه حالا یا چاپی یا غیر ذالک، نه ابواب و نفقات. روایت صحیح هم هست، عن سعد بن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق. حالا سوالش چی بوده خیلی روشن بیان نمیکنه. مسئله رو راجع به طلاق صحبت کرده، حالا همین مسئله یا نه مسئله کلیتری بوده و امام آورده اینجا مثلا عن شيء من الطلاق. فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعه فقد بانت من ساعتا طلقها و ملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد و حیث و شاعت ولا نفقت لها. زنی که طلاق داده شد، طلاقی که دیگه درش این مرد مالک رجوع نیست، حق رجوع ندارد، لا یملک فیه رجعه، فقط بانت من، اون زن ازش جدا شد از همون دقیقه و آن و زمانی که طلقها، و دیگه خودش شد مالک نفسش، و این مردم هیچ قدرتی و سبیلی نسبت به او ندارد. حالا در اون مواردی که برش عده واجبه، عدهشو بگیره، در طلاق خلع و مبارات ولو باینه، ولی عده داره. حالا در غیر بالغ عده نداره، در یائسه عده نداره، ولی بعضی مواردش داره. در این حال که عده داره ولی قابل رجوع نیست، ولا نفقت لها، صراحت هم میفهمه نفقه ای نداره.
این ایام
یعنی چون آخر ماه جمادیه ها؟ خودش میدونه
نمیتونه
بره بیرون. چرا؟ این میتونه، این میتونه، مبانه، بله، این باینه. در باین اون لا تخرجوه نه نیست، اون در رجعیه. بله، نه این که دیگه جز مسائل عادیه. آقا چند دفعه هر سال که میره تبلیغ اینا رو تو منبر میگه، ولی حالا اینجا رو چرا اشتباه؟ البته این اشتباهی همینجوری. آل قلتو علیس الله یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. جواب سوال شما. قال فقال علیه السلام انما عنا بذالک. خداوند قصد کرد به این مطلب طلاق رجعی رو، خلاصش، اما بعد با این بیان التي تطلق تطلیقتا بعد تطلیقه. کسی که هی طلاق یک و دو و سه و اینا براش قابله. فتلک التي لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه، تا وقتی طلاق سوم رو داد. طلاق سوم میشه باین، تو اون دو طلاق اول رجعیه، بله رجعی لات. فاذا طلقت الثالثه فقط بانت من، وقتی طلاق سوم داده شد میشه باین، نه اونجا دیگه ولا نفقت لها. روشن شد؟
بله. طلاق که دستمان دست دادگاه هاست، یه طلاق دستمان نیست.
شما چه کاره بودی که طلاق دستت باشه؟ نه اون وقتی که بود کی بود؟ خیلی خوب، دیگه دستمانی چیه؟ این کلمه والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقا ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها. مرد زنی که شوهرش طلاق میده و میذارتش حالا فعلا حتی یخلو اج تا مدتش بگذره، این در این مدت یعنی طلاق رجعی مدت عدهش تا بگذره، فهازهی ای ایزن این باید تو خونش بشینه و لحن نفقه و سکنا حتی تن قضی عدتها. این صریح این روایت فرق بین باین و رجعی، و رجعی مادام فی العده از اون خونه نباید خارج بشی. بسیار خوب متن آیه قرآن ولهو نفقه یجد نفقهش بر شوهرش به خلاف قسم باین، نه لزومی نداره تو اون خونه دیگه جابش بدم، وقتی طلاقش با این شد میندازمش بیرون، نفقه هم برش واجب نیست. روایت روشن، سندش هم که همینطور که عرض کردیم صحیح هست، دلالتش هم تامون و واضح. روایت دوم روایتیست عن زراره، این روایت یک باب هشت نفقات بود، روایت دوم روایت دوی باب هشت. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه ثلاثا لیس لها نفقه علی زوجها انما ذلک یعنی نفقه للتی لزوجها علیها رجعه، اونجایش که زوج حق رجوع داشته باشه اونجا نفقش واجبه. باز می‌بینیم این روایت هم دقیقاً به صراحت رو طرفی الحکم بیان کرده، با این باشه لا نفقت لها، رجعی باشه یجب نفقتها. هر دو طرف مسئله رو در یه عبارت بسیار کوتاه در عبارت سعد بن ابی خلف، خب سوال شده بود و امام توضیح داد و جواب مفصل، این روایت امام واقع طرف سوال کننده یا جواب شنونده زراره است، امام با زراره خیلی مختصر و مفید گفتگو می کند بیان می کند، ولذا همه اون مطلب را در همین دو جمله کوتاه خلاصه کرده است امام. اشکال شده در این روایت که این روایت ضعیف السند است، برای اینکه راوی از زراره موسی بن بکیره، موسی بن بکره، با اینکه موسی بن بکر اجلایی ازش روایت میکنه مثل صفوان و مثل ابن ابی عمیر و حتی همین آقای موسی بن بکر، یه جاهایی امام فرستاد سراغش و کارهایی رو به او واگذار کرد، مورد وثوق امام بود، در این حال ضعیف السند از ناحیه موسی بن بکر. چرا ضعیف السند است؟ اینو دیگه بیان نفرمودن در اشکال، برای اینکه واقفیون از واقفیه است، بله واقفی شد و از واقفی یست و از این جهت ضعیفون ها، ولی ما مکرر عرض کردیم این آقای واقفی که صفوان میره ازش روایت میکنه، ابن ابی عمیر میره ازش روایت میشته و روایت نقل میکنه و بزرگان دیگری، این چه وقته؟ بعد از قضیه وقفه، جریان واقفیه بعد از شهادت موسی بن جعفر به وجود آمد، اون چند نفر پولای زیادی در نزدشو بود، مکرر اینا توضیح دادیم، سه نفر از اصحاب کبار موسی بن جعفر و از وکلای حضرت بودن. حضرت چند ساله، یا سه سال، چهار سال، هفت سال، چقدر در زندان دسترسی ندارن، وجوهات زیادی در اماکن خودشون پلوشون جمع شد برای اینکه برسونن به موسی بن جعفر. موسی بن جعفر در زندان بود، اینا رو جمع آوری کردند و نگه داشتن، منتظر روزی که موسی بن جعفر از زندان خلاص بشه برن تقدیم کنن خدمت حضرت. اما حالا موسی بن جعفر شهید شد، اینا دیگه باید برن بدن به حضرت علی بن موسی رضا، دلشون نیومد. این پولا وسوسه کرد. حالا نشست علی ابن ابی حمزه بطائنی مثلا، این نبود ولی اینطور تشکیل پولا رو گذاشت چلوش، باشم همه اینا رو بردارم بدم به علی ابن موسی، این همه پول برای یه عمر خودم و بچه هام و نسل من کافیه این پول. این پولا وسوسش کرد. اون دومی و سومی هم همینطور گفتن نه، موسی بن جعفر شهید نشده، موسی بن جعفر زنده است. موسی بن جعفر زنده است و توقف کردن بر موسی بن جعفر. این وسط هم یه سلسله روایاتی از امام صادق آمده بود، امام صادق مثلا ازش سوال شده بود، اینا نقل به مضمونه، که بعد از شما کی مل قائم بالامر؟ امام جواب فرمود القائم بالامر. بعدی فر این القائم را با القائم معهود قاطی کردن به هم، ولی در واقع این القائم من بعدی یعنی امام بعدی، ولی آمدن معنا کردن به اون معنای معهود که نه، موسی بن جعفر زنده است، ابدی جون همیشگی است، ولذا امامت به او تام و تمام میشه. این شد واقفیه. بله علی ابن موسی رضا بارها اینا رو لعن کرد، لعن صریح درباره اینها، ولی حرف ما اینه با همه اینا، آیا وقتی که امام لعن میکنه مثل صفوانی پا میشه میره در خونه علی ابن ابی حمزه که روایت ازش بشنوه، یا میشینه تو مسجد کوفه ازش روایت میشنوه؟ غیر ممکنه. یه همچین بزرگان صحابه به اینا دیگه اصلا نزدیک بشن؟ اجازه بدید. بله اجازه بدید من حالا عرض کنم. مشکلش واقعی بودنش نیست. چی؟ چرا؟ هیچ مشکل دیگه ایم، هیچ مشکل دیگه ایم نداره. خب مرحبا. همینه همینه، ببینید اشکال دیگه ای نداره. شما این شما و اینم رجال، ببینید موسی بن بعد مشکل دیگه‌اش چیه؟ مشکل دیگه‌اش چیه؟ شما الان میگید ضعیفون به موسی بن بعد، شما بفرمایید مشکلش چیه؟ نخه نسبت به مدحش همین اندازه یکفی که همچین بزرگانی ازش نقل میکنن. موسی بن جعفر فرستاد سراغش برای یه خدمتی در یه جایی کار داشت، فرستادش برای اینا رو اشاره کردن، میگن با این که این طور ضعیفون لیس درش الا همین واقفی بودنش. بله ببینید شما وسط حرف نذاشتین برای آقایون حرفمون رو تموم کنیم.
تفکیک باید بفرمایید. بگو که در بارش مزمت اومده، بگو بله قبل از مزمت این نبات نقش شد، اما اینا مطلق واقفی بودن یا اسماعیلی بودن یا چه بودن دلیل مرسیدشون نمیشه ضعفشون.
ضعفشون این آقایی که فرموده و خب روی جز این چیز دیگه نیست، جز این چیز دیگه نیست.
هیچی فقط نداشی در حق سقطون نگفتن.
نه خیلی خب کافیز نقل اینا. نه اینا میگم با این که چنین و چنینه، نه برای این که واقفیست. بله در هر حال ما بر اساس این بحث کلی این مشکل رو در واقفیه و حتی نه روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی رو هم طبق این بیان کلی میپذیریم. همه اینها منقولات قبل از انحرافه و بعد از انحراف ازشون نقل نشده تا موجب اشکال و ضعف باشه. روایات دیگری که ازش نقل کرده، بله اینجا هم سندش تا او معتبره. سندش کیه بخون؟
علی ابن حکم.
بله بله نه اونم سندش معتبره. بله احمد ابن محمد و علی ابن حکم هر دو از اجلا. بله روایت سوم همین باب هم که روایت یازدهم از همین باب استفاده میشه، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المطلقه لها نفقتن على زوجها حتی تا تنقضی عدتها؟ قال نعم، زوجه مطلقه حتی تنقضی عدتها. خب این یشملو حتی مورد خود امبارات رو هم گفتیم اونجا عده که داره فرسینه مثلا، ولی خب این قسمتش تخصیص میخوره به دو روایت قبلی و روایات دیگری که بعدن هم گفته می شود. ولذا تعبیر فرمودن و حملوه علا خصوص رجعیه جمعا بین الروایات. این تعبیر به نظر ما مسامحه است، نباید بگیم و حملوها، بلکه تخصیص خورده. وقتی یک عامی مخصص معین داشته باشه این حمل بشه، نمیگیم اصطلاحا حمل اونجاییست که همینطور از خاره سمن الازرت سهتون ولا بأس ببیع الازره، اونجا بیای بگیم حمل میکنیم اینو بر معکول اللم اونو بر غیر معکول اللم کذا، این میگیم حمل. اما جایی که خودش مخصص روشن داره این صحبت تعبیر حمل در اینجا نیست. نه این روایت اطلاق داره، شامل میشه مثل مطلقه خلع و مبارات رو هم، ولی به دلیل روایت سعد بن ابی خلف و مشابهش تخصیص میخوره این روایت. بله دلیل چهارم باز تو همین باب هشت یه سری روایات داریم در مورد باینه که لا نفقت لها، لسانش جوریست که مفهوم داره در مورد باینه، مفهومش این است که نه در مورد به اصطلاح رجعیه لحن نفقه. مثل یه نمونش روایت هفتم باب هشت، روایت حلبیان ابی عبدالله انه سئل عن المطلقه ثلاثا الهن نفقت و سکنا قال احب لاهیه قلت لا قال فلا. سوال میکنه احب لاه و آیا آبستنه؟ یعنی اگه آبستن بود بله نفقه داشت، نه اگه آبستن نیست نفقه ندارد، مطلقه ثلاثه است. اینی که سوال میکنه احب لاه و این ازش احب لاهیه، این یه تعلیل از سوش در میاد که اگر احب لا بود و در عده بود بله در اونجا نفقه داشت، این به مفهومه یدل علی ذلک. و مشابه این روایت با همین مضمون روایت سماعه، روایت سوم همین باب، روایت ابی بصیر، روایت ششم همین باب، اونا هم مضمونهای مشابه این دارن. بنابراین حکم مسئله از نظر این روایات خاصه کاملا روشن و واضحه، ولا کلام فیه، و هیچ احتیاجی احیانا به بعضی از تقریبات مسامحی نداریم. این مسئله، این قسمت اولش بحثش تمام. بعد می فهمند ولو کانت ناشزتن و تلقت فی حال نشوزها، فروعات دیگری دنبال این مسئله است. انشاءالله روز شنبه هفته بعد طبق قراری که دیروز با آقایون گذاشتیم، ضمناً فی الجمله یادآوری کنم ولو که ما این سه روز فردا و پس فردا و شنبه را یه روزه مختصری توی منزلمون برای تعزیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، روزه مختصر و مجلس کوچکی داریم در ساعت 10:30. بله بله بله، همون دفتر، همون من دفتر دفتر. بله آقا، چه پیش بید پس چرا در باره دیگران دخالت میکنی؟ یعنی به تعبیر دیگر بیع فضولی انجام میدی؟